با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام میکنم به همه شنونده هایی که به ویژه در ایران این لحظه دارن صدای ما رو میشنوند، به ویژه پایتخت نشین ها که امروز روز آلوده ای رو به جهت آلودگی هوا سپری کردند. هر کجا بودند امیدوارم که به سلامت بوده باشند و در این لحظه فرصتی رو داشته باشند که دمی از آلودگی هوا دور شده باشند و شنونده رادیو فردا و این مجله شامگاهی باشند. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه شنبه، اولین روز هفته و شرایطی که به هر حال هوای ناپایداری رو شاهدش هستیم و قراره که این هوا تا فردا هم همچنان بر این سامان باقی بمونه. 20 فروردین 1401 روز کم خبری هم نبوده، اما اجازه بدید که برای لحظاتی شما رو تنها بگذارم با شاهین بشیری. تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو میکنه و بعد با هم ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو.
با سلام. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک کشتی خارجی حامل سوخت توسط سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داد. مجتبی قهرمانی گفته است که این کشتی حامل بیش از 220 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده و 11 خدمه خارجی آن هم توقیف شده اند. سپاه پاسداران اعلام نکرده است که این مقدار محموله سوخت قاچاق چگونه و در چه بندری بارگیری شده است. به گفته مجتبی قهرمانی، یک لنج ایرانی هم توقیف شده که حامل 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده و قصد سوخت رسانی به این کشتی خارجی را داشته است. جزئیاتی از ملیت کشتی توقیف شده و خدمه آن منتشر نشده است. سپاه پاسداران در سالهای اخیر بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی با عنوان تخلف یا قاچاق سوخت کرده است که برخی از آنها مانند توقیف نفتکش ویتنامی جنجال برانگیز شده است. کیفیت هوایی تهران روز شنبه بار دیگر با شاخص 416 در وضعیت خطرناک قرار گرفت. مؤسسه IQ Air مستقر در سوئیس که شاخص آلودگی هوای شهرها را گزارش می کند، روز گذشته اعلام کرد تهران آلوده ترین هوا را در میان همه شهرهای جهان دارد. با وجود درخواست عباس شاه سونی، رئیس گروه سلامت وزارت بهداشت، مبنی بر غیر حضوری شدن کلاس‌های درس تا تغییر شرایط جوی، مقام‌های استانی با تعطیلی مدارس مخالفت کردند. در سالهای گذشته افزایش خشکسالی در ایران و کشورهای منطقه موجب کاهش فواصل زمانی شکل‌گیری پدیده‌های طوفان و ریزگرد در بسیاری از نقاط کشور و افزایش شدت آنها شده است. 22 شهروند معترض به انتقال آب سبز کوه به بروجن در استان چهارمحال و بختیاری مجموعاً به 160 سال زندان محکوم شدند. شعبه 101 دادگاه کیفری بروجن این شهروندان معترض را همچنین به تحمل 1480 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. یک منبع آگاه در این باره به خبرگزاری هرانا گفته است که معترضان در سال 94 در اعتراض به احداث تونل که مجوز محیط زیستی هم نداشته، با برگزاری یک آیین سوگواری نمادین و نواختن ساز بر سر چشمه خشکیده آلوقره دست به اعتراض نمادین زده بودند. این در حالی است که پس از این مراسم و با حمله افراد ناشناس به این تونل، قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که مجری طرح‌ها و پروژه‌های انتقال آب در ایران است، از این شهروندان شکایت کرده است. این شهروندان تمامی اتهامات وارده را تکذیب کردند و با گذشت 3 هفته از بازداشت 50 نفر از شهروندان سنندجی در مراسم نوروز 1401 در این شهر، هنوز 9 نفر از آنها در بازداشت به سر می‌برند. به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو، مستوره مصطفی مبارک، یکی از این بازداشت شدگان از سوی نهادهای امنیتی به همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزیسیون حکومت متهم شده است.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری. اما بریم سراغ مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش در این لحظه پریا دلفانی. نگاهی خواهیم کرد به بحران اوکراین، اون هم در شرایطی که صحبت از این هست که توافقهایی برای خارج کردن شهروندان اوکراینی از مناطق تحت محاصره روسیه صورت گرفته. همراه خواهیم شد برای آخرین خبرها با آنا رایسکایا. ایران و پاکستان آغاز تهاتر اقتصادی رو خبر دادند، خبری که به گفته پاکستانی ها خوشاینده. اما سهم ایران چیست؟ مهرداد عمادی. منطقه 19 تهران آلوده ترین نقطه پایتخت، آخرین خبرها درباره بحران آلودگی هوا همراه با سپیده بهکام. و یک بحران دیگر، بحران آب، روزهایی که به هر حال گرم از راه میرسند، با نسرین افشار. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. خیلی زمانمون تنگ هست، پس اجازه بدید که بریم به اوکراین و آخرین خبرها درباره بحران این کشور و جنگی که هست رو پی بگیریم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین. در شرایطی که مقام‌های اوکراینی خبری رو دادند که قراره که گذرگاه‌های امنی برای تخلیه شهروندان از مناطق تحت کنترل روسیه ایجاد بشه، با این خبر اجازه بدید آغاز کنیم این گفتگو رو و گزارش خانم رایسکایا رو با هم بشنویم. خانم رایسکایا.
بله، با تشدید درگیری ها در شرق اوکراین به ویژه در استان لوغانسک، مقامات محلی از ساکنان خواستند که هرچی سریع‌تر منطقه را ترک کنند. چند دالان برای خروج غیرنظامیان هماهنگ شده، از جمله از ماریوپول، البته صرفاً با خودروهای شخصی. هنوز برآورد میشه که نزدیک 100 هزار نفر در ماریوپول حضور دارند و مسئولین اوکراینی میگویند که روسیه همچنان اجازه خروج اهالی ماریوپول با اتوبوس به شهرهای اوکراینی را نمیدند، در عوض آنها را به مناطق در روسیه منتقل میکنند. و گزارش ها حاکی است که برخی از افراد خلاف میلشون به روسیه منتقل شدند و حتی این آنها را از اردوگاه های تصفیه می گذرونند. دیروز کسانی که می خواستند از کراماتورسک خارج بشند در ایستگاه راه آهن هدف دو مشق قرار گرفتند و گزارش ها حاکی است که 52 نفر کشته و نزدیک 100 تن هم زخمی شدند. اما با اخبار کیف، به اخبار کیف اشاره میکنم که امروز مجددن میزبان مهمانان بلند پایه غربی است. دیروز رئیس کمیسیون اروپا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نخست وزیر اسلوواکی از کیف و بوچه دیدار کردند. از جمله اورسولا فون در لایدن پرسشنامه به کیف آورد که پس از پر کردن آن، مذاکرات اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا شروع خواهد شد و کیف انتظار داره که دو ماه دیگر رسما برای عضویت در اتحادیه اروپا نامزد بشه. و امروز کارل نهامر، صدر اعظم اتریش، در کیف با ولادیمیر زلنسکی مذاکره کرد و او هم از شهرک بوچا که به نماد خشونت سربازان روس و کشتار گسترده غیر نظامیان اوکراینی تبدیل شده هم دیدار میکنه. دقایق پیش هم اعلام شد که باریس جونسون، نخست وزیر بریتانیا، طی سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف شد و با رئیس جمهور اوکراین دیدار میکنه. بریتانیا همراه با آمریکا بیشترین شمار تسلیحات را در اختیار کیف قرار میده و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا از روسهای پیش از جنگ دائم پیگیر تحرکات نظامی روسیه بودند و نسبت به صداقت مسکو در مذاکرات با کیف به شدت بدبینند و پیش بینی میکنند که روسیه در آستانه حملات گسترده به شرق اوکراین و همچنین در صورت موفقیت این عملیات میتواند دوباره به کیف و سایر شهرهای بزرگ در وهله اول خارکیف و اودسا حمله کنند.
خانم رایسکایا، اجازه بدید ما یه مقدار صدای شما رو بد داریم، اگر که به هر حال گوشی رو نزدیکتر بگیرید بهتره، یا اگر روی اسپیکر گذاشتید خارجش کنید بهتر شنیده میشه صداتون. خیلی کوتاه میخوام در 40 ثانیه بگید که از آخرین تحریم هایی که وضع شده درباره روسیه چه خبری هست؟
ببینید، روسیه الان بیشترین شمار تحریم ها علیه روسیه اعمال شده، یعنی برای مقایسه علیه روسیه 5500 نو تحریم اعمال شد علیه ایران 3600. البته بیشتر این تحریم ها علیه شخصیت های حقیقی است و فقط البته در 5 بسته هم اتحادیه اروپا و هم کشورهای دیگر تحریم ها علیه برخی بخش بانکی بانک از جمله بانک مرکزی روسیه شرکت های متعدد اعمال کردند و بلد. از اون مهمترم خیلی است که شرکت های غربی بازار روسیه را ترک کردند. البته کارشناسان تحریم میگویند که این تحریم ها خیلی جدی نیست و مقامات اوکراینی هم بارها خواستند که به خصوص بخش نفت و گاز روسیه اتحادیه اروپا کشورهای غربی
تحریمش کنند. سپاسگزارم از شما. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا بود در امور اوکراین که آخرین تحولات رو با او در این خصوص مرور کردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با شما همراه هستیم، اما یک موضوع دیگر رو میخواییم پی بگیریم و اون هم در خصوص تهاتر بین پاکستان و ایران هست که وزارت بازرگانی و سرمایه گذاری پاکستان اعلام کرده که سازوکارش نهایی شده و از طرفی گفته که این میتونه غلبه ای باشه بر آنچه که این وزارتخونه چالش های ارزی نامیده و از طرفی اون رو خبری خوشایند ارزیابی کرده. اما آیا این اتفاق یک خبر خوشایند برای اقتصاد ایران هم؟ بشنوید صحبت های مرداد عمادی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در بریتانیا رو.
این خوشایند هست و این بسیار سوده هست، ولی برای واسطه ها و دلال هایی که در این وسط هستند، برای اینکه شما در یک سیاست تهاتری، تجارت تهاتری یا پایا پای چند اتفاق میفته که من سر کلیت های اینها رو میگم. یکی این که در اونجا شما توان مقایسه کیفیت کالایی که میخرید در طرف دیگه با کالای دیگر ندارید، چون شما یه چیزی میدید به چیزی میگیرید، اون چیزی که میگیرید همینه که هست، جانشین دیگه به شما ارائه نشده از یک کشور دیگه، و اون چیزی هم که شما میدید اون باهایی که اون طرف میده ممکنه خیلی کمتر از ارزش کیفیت کالای شما باشه. این یکیشه. بنابراین بله، این خبر خوشی هست و بسیار هم خوب خواهد بود برای اون کسانی که در دو کشور در اقتصاد پاکستان هم متاسفانه ما شاهد حضور ابر واسطه ها هستیم مانند ایران و در نتیجه اینا. ولی برای مردم معمولی، برای مردم عادی آیا این خبر خوبیه؟ نه، برای اینکه ما خیلی سریع این رو مشاهده خواهیم کرد که کالاهای وارداتی در چارچوب این تجارت تهاتوری دارای کیفیت پایین‌تر خواهند بود.
دلیلش اینه که اون چیزی که به هر حال افکار عمومی میگن، این که کالاهای به گفته اونها بنجل وارد بازار میشه مسئله اساسیه، یا اینکه اصولا اصلا راهی وجود نداره که کالای با کیفیت مثلا پاکستان وارد ایران بشه؟ چون الان مسئله اینه که مثلا برنج پاکستانی که خود این خبر هم بهش اشاره میکنه وارد ایران میشه با قیمت ارزونتر در اختیار شهروندان قرار میگیره، و حتی دیده شده که الان برنج پاکستانی داره میشه قوت غالب سفره های ایرانی ها.
بله، آخر جمله شما مشهور کنم، اینکه کالای غالب شده یا برنج غالب، بله، به خاطر اینکه این ارزان ترین نوع برنج، این ارزانی هم دقیقاً منعکس کننده کیفیت این برنج. شما نگاه کنید اون برنج پاکستانی که مثلا شما در آلمان یا در انگلستان دارید، این در ایران پیدا نمیشه، اون چیزی که ما میگیم باسماتی هیمالیا. در ایران اون چیزی که پیدا میشه این مطلقاً در اروپا فروش نداره، به این خاطر که در اروپا اگر اون برنج وارد بشه بلافاصله خریدار میره به طرف برنجی که از هند میاد یا از کشور از تایلند میاد یا کشورهای دیگه. بنابراین این یکی تهاتر خودش این رو تشویق میکنه که شما کالاهایی که نمیتونید به کشور دیگه بفروشید در چارچوب کالاهای کشاورزی در توافق تهاتری استفاده کنید.
یعنی اصلا ذات تهاتر اینه، یعنی کالاهای، حالا اینطوری بگیم خیلی برای مخاطب هم قابل فهم باشه، وازده رو اصولا مبادله میکنن دو کشور.
بله دقیقاً، برای اینکه اون کالایی که خوب باشه کیفیتش شما اینو میبرید بازار جهانی میدید، و به جای اینکه یه جنس بگیرید یه ارز بین‌الملل میگیرید، اون ارز بین‌الملل رو هر جور که دوست داشتید در یک چارچوب رقابتی میتونید خرید کالاتون انجام بدید با قیمت خیلی مناسب‌تر. اون جایی که شما تهاتر میکنید هم دست شما بسته است در مورد کیفیت کالایی که میخرید، هم دست شما بسته است در مورد دریافتی که دارید برای کالای فروشتون. ایران نفت خواهد داد، گاز خواهد داد که اینا قابل انبار کردن هستن و خراب نمیشن، و در برابر این ما کالاهای خواهیم گرفت که کشاورزی، هم کیفیت پایین، هم این که اگر اون کالا در چارچوب لازم فروش نرفت اون کالا فاسد خواهد شد، در چه این باختش دو سویه است برای ایران.
پس از طرفی پاکستان هم نباید انتظار این رو داشته باشه که کالای درجه یک ایرانی وارد بازارش بشه. آیا اونها هم با همین چالش، با همین نگرانی روبرو هستن وقتی میگن که این یک اتفاق خوشاینده؟
نه این نیست. برای اینکه پاکستان شامل هیچ تحریمی نیست. درجه پاکستان اون که کالایی که ما میخوایم بدیم اگر که کیفیتش مناسبه یا همخوان با انتظار اونها نباشه، اینا میتونن بگن ما کالا رو نمیپذیریم چون مشابه اینو با کیفیت بهتر میتونیم با این قیمت از جای دیگه تهیه کنیم. در نتیجه اینجا شما این سناریو در حقیقت داستان ما اینه که با کشور شما تهاتر میکنید که اونها هیچ محدودیتی ندارن، از هر جا میتونن کالا رو بخرن، ولی کالای ما رو میخرن که زیر تمام محدودیت ها هستیم و ما چاره دیگه ای نداریم جز این که از این طریق بتونیم گاز و نفت خودمون رو بازاریابی کنیم، گاز و نفت ایران رو بازاریابی کنیم. به این خاطر باز من اشاره میکنم برد این برای ایران نخواهد بود، برد این برای طرف پاکستانی خواهد بود.
اگر خیلی کوتاه بخوایم یه جنبندی بکنیم، در دراز مدت استفاده از چنین شیوهی در قبال همسایگان، حالا به ویژه پاکستان، هند و کشورهای دیگه‌ای که باهاشون روابط تجاری داریم، چه تأثیری رو میتونه بگذاره روی بازار ایران؟
فکر اینکه بازار ایران تبدیل خواهد شد به بازاری که در اونجا کشورهای مختلف پایین ترین کیفیت کالاهای خودشون میتونن اونجا آزاد بفروشن. این یکی. دو، همین که ما پس از مدتی شاهد این خواهیم بود که کالاهای صنعتی که در ایران وارد میشه که اینا میان مدت استفاده داره، چه برای خانوارها مثل کالاهای آشپزخانه یا کارخانه ها، اینها کیفیت بسیار نازلی خواهند داشت و این خودش اثر خواهد گذاشت روی توان اقتصاد ایران.
بله، شنیدید صحبت‌های مهرداد عمادی رو درباره تهاتر پاکستان و ایران، سازوکاری که قراره به اجرا گذاشته بشه و اثرات اون. آقا یا خانم شمس برای ما نوشته امروز شنبه من حالم بسیار بد بود و نفس نمیتونستم بکشم. شراره برای ما می نویسه بدون دستگاه تصفیه هوا داخل خونه هم اصلا نمیشه نفس کشید. این وضعیت آلودگی هواست. اگر یک نگاهی به بیرون بندازید از شیشه های ساختمونی که محل سکونتتونه یا محل کارتون، متوجه میشید که وضعیت به چه صورتیه. بشنویم بیشتر درباره آنچه که آلودگی هوا داره با ایرانی ها میکنه در گزارش سپیده بهکام.
رسانه ها در ایران روز شنبه 20 فروردین از تشدید آلودگی هوا به دلیل وجود ریزگردها در پایتخت خبر دادند. در گزارش اداره کل هواشناسی تهران، کیفیت هوای پایتخت با شاخص 416 در شرایطی خطرناک است که تنفس آن برای کودکان و بیماران پیامدهایی را به دنبال دارد. گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در همین باره.
شاخص آلودگی هوا وقتی بین 0 تا 50 هست شرایط پاک رو داریم، وقتی بین 50 تا 100 هست میشه گفت که قبلا بهش میگفتیم که سالم، الان میگن که بگیم قابل قبول، شرط خاصی نیست، مقدار شاخص آلودگی بالاست. اما وقتی که بیش از 100 باشه، یعنی بین 100 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس میشه، بین 150 تا 200 میشه ناسالم برای همه گروه های افراد جامعه، و بالاتر از 200 دیگه میشه شاخص کاملا ناسالم و خطرناک. وقتی میگیم که بیش از 300 باشه، بین 300 تا 500 و 500 حد نهایی شاخص هست.
بنابر اعلام روزنامه همشهری، روز شنبه سامانه گرد و غباری وارد ایران شده و با ادامه این وضعیت هوای اکثر استانهای نیمه غربی، شمال و مرکز بحرانی است. بر اساس اعلام رسانه‌ها، گرد و غبار تا کنون 26 استان کشور از جمله کرمانشاه، همدان، قزوین و قم را درگیر کرده و این وضعیت دست کم تا روز یک شنبه و در مناطقی از غرب و مرکز گسترده تر خواهد شد. ویدیوهایی که توسط کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این وضعیت بحرانی در شهرستان‌ها را به تصویر کشیده. به گفته کارشناسان سازمان هواشناسی، مبدأ سامانه ریزگردها کشور عراق است. سازمان محیط زیست در همین زمینه توضیح داده که پروژه آناتولی جنوب شرقی معروف به گاب که پروژه سدسازی وسیعی در این منطقه ترکیه است، موجب قطع بخش زیادی از حقابه رودهای دجله و فرات در عراق شده است. قطع حقابه نهایتاً موجب شده بخشی از زمین‌ها در این منطقه به منشأ گرد و غبار تبدیل شود و به همین دلیل وزش ضعیف‌ترین بادها موجب می‌شود گرد و غبار از این زمین‌ها وارد ایران شود. به نوشته روزنامه همشهری، کمبارشی سال‌های اخیر در خاورمیانه نیز به این وضعیت دامن زده و موجب شده که رکورد آلودگی 30 ساله در پایتخت ایران ثبت شود. با وجود چنین شرایطی اما دولت در این زمینه به مردم اطلاع رسانی لازم را نکرده است. موضوعی که سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به آن اشاره و تاکید کرده که ورود ریزگردها به تهران باید بین 24 تا 36 ساعت قبل پیش بینی میشد، اما اطلاع رسانی در این زمینه حتی تا چند ساعت پس از ورود ریزگردها هم انجام نشده است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در این حال تاکید کرده که دولت هم در بودجه پارسال و هم در بودجه امسال هر گونه اعتباری برای مقابله یا مدیریت ریزگردها را حذف کرده است. به دنبال وضعیت ناسالم هوا به دلیل وجود ریزگردها، رئیس مرکز اورژانس تهران از مردم خواسته از سفرهای غیر ضروری درون شهری پرهیز کنند. بانک وزارت بهداشت درخواست کرده بود که مدارس و ادارات پایتخت در روز شنبه تعطیل باشد، اما حتی مهد کودک‌ها و مدارس در مقاطع ابتدایی نیز تعطیل نشد و استاندار تهران شامگاه جمعه اعلام کرد مدارس و ادارات استان روز شنبه باز خواهد بود. یکی از شهروندان در همین زمینه در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر کرده از بی‌توجهی مسئولان به آلودگی هوا گلایه کرده است.
امروز شنبه است، همون شنبه‌ای که روز قبلش تهران آلوده ترین شهر جهان بود. مسئولین تهران و کشور بر این اعتقاد بودن که تهران امروز شنبه هواش عالیه، همه میتونن برن سر کار. گفتم اون نقطه شهر رو نشون دادم، این نقطه هم نشون بدم که چه هوایی داریم. به به، اصلا باید این هوا رو نفس کشید و سرطان ریه گرفت. خیلی متشکریم از شما که اینقدر نگران ما هستین، مخصوصا کودکان و نوجوانان که توی این روز باید بیان بیرون و این هوا رو تنفس کنن و مریض بشن و یه عالمه بیماری برای نسل آینده باشه.
بر اساس گزارش بانک جهانی که در آوریل 2018 منتشر شد، آلودگی هوای تهران موجب مرگ زودرس 4000 نفر و میلیاردها دلار ضرر و زیان سالانه می شود.
بله، شنیدید از سپیده بهکام درباره آلودگی هوا. معصومه درویش می نویسه جالبه، مسابقه فوتبال رو تعطیل کردن، اون وقت دبستان ها تعطیل نشده و خطابش به وزیر آموزش و پرورش و اون رو بی کفایت می دونه. علیرضا می نویسه وسایل نقلیه به شدت فرسوده، لوازم یدکی گرون، ماشین دیر به دیر تعمیر میشه و هم برای امنیت مردم خطرناکه، هم آلودگی هوا میاره، بارندگی شدیداً کم. اینها همه عامل آلودگی هوای ایران و تهرانه. اول انقلاب مرحوم نیکپی شهردار تهران رو اعدام کردن به جرم اینکه هوای تهران رو آلوده می‌کرده و تلاشی برای کاهش آلودگی نکرده. حالا چرا کسی پاسخگو نیست؟ با اینکه در زمان شاه تهران به نوشته علیرضا جزء چهار پایتخت پاکیزه جهان بوده. و مهدی کلاته می‌نویسه ایران کلاً داره بیابون میشه به لطف همه تمهیدات. کل پوشش گیاهی و باغات و جنگل‌ها یا بر اثر خشکسالی یا عدم صرفه کشاورزی و یا آتش‌سوزی تبدیل به کویر و بیابان و شوره‌زار شدن. این بحران دریاچه ارومیه رو هم در بر گرفته و تا چندین سال دیگه اثری از خزر هم نخواهد بود. البته این هم نظر مهدی کلاته است درباره وضعیتی که پیش رو داریم. از بحران که صحبت شد، یک بحران دیگر هم هست، ورودی مخازن سدهای ایران. از ابتدای سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل 28% کاهش پیدا کرده. نسرین افشار.
ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین، این روزها بیشتر با مشکلات کمابی دست و پنجه نرم می‌کند. هنوز به فصل گرما نرسیده، بحران آب در ایران به شکل جدی خود را نشان می‌دهد. آخرین وضعیت ذخایر سدها و آب شرب استان تهران در مقایسه با موجودی ذخیره آب سال گذشته با 265 میلیون متر مکعب کسری مواجه است. کمبود بارش، تغییرات اقلیمی و از همه مهمتر عدم مدیریت صحیح و علمی عوامل اصلی بی‌آبی در ایران است. اما دولت نه تنها برای حل این بحران راهکار مشخصی ندارد، بلکه همانند 40 سال گذشته باز هم حل مشکل را بر گردن مردم می‌اندازد و حتی با معترضان به حق خود با برخوردی خشن و قهری روبرو می‌شود. منصور سهرابی، اکولوژیست، از بحران اجتماعی حاصل از کم آبی می‌گوید.
در حال حاضر ایران درگیر هر 4 نوع خشکسالی هست. هم خشکسالی هواشناسی رو داریم، هم خشکسالی کشاورزی رو داریم، هم خشکسالی هیدرولوژیک رو داریم، هم خشکسالی اقتصادی اجتماعی داریم که نوع اقتصادی اجتماعی اون میتونه تأثیرات بسیار زیادی رو بر زندگی مردم بذاره و حتی میتونه تنش‌های اجتماعی ایجاد بکنه. و در شرایطی که ما درگیر تغییرات اقلیمی هستیم و بارندگی‌ها فرق کردن، الگوهای بارش تغییر پیدا کرده، وقتی به آمارهای میزان بارش از ابتدای سال آبی 1400-401 یعنی از مهر 1400 تا 17 فروردین 1401 نگاه میکنیم، میبینیم که بسیاری از مناطق کشور به جز استان هرمزگان کمتر از میانگین دراز مدت بارش داشتن و در استان تهران ما بیش از 64% با کسری مواجه هستیم. از طرف دیگر هم نباید فراموش بکنیم که وقتی میزان بارش کمتر میشه، برداشت از آب‌های زیرزمینی بیشتر خواهد شد. در حال حاضر هم سدها با مشکل مواجه هستند. اکثر سدها با کسری آب در مخزن مواجه شده اند که میتونه مشکلاتی رو در فصل گرما ایجاد بکنه، هم برای آب شرب هم برای کشاورزی، که این مسئله میتونه منجر به همون خشکسالی اجتماعی اقتصادی بشه. پارسال رو فراموش نکنیم که مردم به دلیل اینکه آب حتی برای شرب نداشتن واکنش نشون دادن و مدیریتی که در ایران در این زمینه صورت گرفته حتما تجزا خواهد بود.
کاهش 78% بارندگی، استفاده بیروی از آب سدها برای مصارف صنعتی، رشد فزاینده جمعیت، نیاز به محصولات کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی، مسئله کم آبی را به گونه‌ای جدی فراروی کشور ایران به ویژه کشاورزان قرار داده. 5 ماه قبل کشاورزان اصفهان در اعتراض به مدیریت آبرسانی و کم آبی و عدم دسترسی رسیب حقابهشان در زاینده رود تحصن کردند که منجر به برخورد خشن نیروهای پلیس و امنیتی جمهوری اسلامی با آنها شد. اوایل آذر ماه سال گذشته نیز مردم 4 محال و بختیاری هم که با بحرانی کم آبی گرفتار شدند، به پروژه انتقال آب از این استان به اصفهان، یزد و کرمان اعتراض کردند. این در حالی است که به دلیل بی‌آبی دست کم 200 شهر و روستا در 4 محال و بختیاری به وسیله تانکر آبرسانی می‌شوند. در همین راستا در اقدامی بحث برانگیز، دادگاه کیفری استان 4 محال و بختیاری 22 نفر از معترضان آذر ماه را به مجموعاً به 160 سال حبس، 1840 ضرب شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. منصور سهرابی درباره سوء مدیریت و ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولت میگوید.
جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده، هم کشاورزی نامتوازنی و در اکثر نقاط ایران شاهد هستیم در حوزه‌های مختلف آبریز و این سبب شده که برداشت‌ها بیشتر بشه. در بخش کشاورزی بین 80 تا 87 میلیارد متر مکعب سالانه برداشت آب داریم، در حالی که ما میبایست حقابه طبیعت رو از این آب تامین بکنیم. یعنی حد اکثر آبی که میتونستیم در بخش کشاورزی برداشت بکنیم حدود 40 میلیارد متر مکعب بوده که ما تقریبا بیش از 2 برابر از اون رو برداشت کرده ایم و تالاب‌ها با مشکل مواجه شدن، آبخانها با مشکل مواجه شدن و حتی مردم هم با مشکل مواجه شدن. از طرف دیگر هم گسترش صنایع و در مناطقی داشتیم که آب کافی برای این صنایع وجود ندارد ولی این صنایع آب بر هستند. همه اینها ناشی از یک مدیریت غلط سرزمینی و منابع آب بوده که متاسفانه نه به آمایش سرزمین توجه شده، نه به توان اکولوژیک سرزمین توجه شده و نه توسعه پایدار در برنامه های های توسعه ایران جایگاهی داشته و مخصوصا در بخش کشاورزی و سیاست خودکفایی در بخش کشاورزی منجر به این مشکلات شده که مراتع زیادی رو هم از دست دادیم، بیش از 20 میلیون هکتار. عواقب همه اونها خودش رو در فاکتورهای مختلف از جمله در فرسایش خاک، در فرونشست زمین، در آلودگی ها و حتی ریزکردها خودش رو نشون خواهد داد.
دیو خشکسالی بیدارتر از همیشه در حال تاختن است و جمهوری اسلامی بهتر از همه می‌داند که بحران‌های اجتماعی حاصل از تنش آبی می‌تواند شیرازه یک نظام سیاسی و حکومتی را با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو کند.
بله، شنیدید از نسرین افشار درباره بحران آب که بحران دیگری است که شهروندان ایرانی باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، به ویژه وقتی که فصل گرم هم داره آغاز میشه. به پایان مجله شامگاهیمون میرسیم. امیدوارم که شنبه شب خوبی رو داشته باشید و فردای بهتری رو در پیش رو. شبتون خوش.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه محکومیت آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین المللی آبان و خانواده هایشان از سوی 15 سازمان حقوق بشری. درخواست همسر خالد پیرزاده برای رسیدگی به وضعیت بد جسمانی همسرش. احضار سهیل عربی به زندان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. 15 سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان و خانواده‌های آنان به دست مقام‌های جمهوری اسلامی را محکوم کردند. این سازمان‌ها نوشتند که دادگاه بین‌المللی آبان در ماه‌های آبان و بهمن 1400 در لندن در دو دور به شهادت بیش از 55 شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذران کشته شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقام‌های امنیتی و قضایی سابق گوش داده و شهادتنامه‌های کتبی حدود 170 شاهد دیگر را دریافت کرد. این 15 سازمان حقوق بشری آزار و اذیت برخی از شاهدان، به ویژه کسانی که بدون ماسک و پوشش در این دادگاه حضور یافتند و تهدید خانواده‌های آنها را نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه دانستند. در این بیانیه آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی به اقدامات تلافی جویانه علیه شاهدان و خانواده‌هایشان با هدف جلوگیری از دادخواهی علنی آنان دست زدند. این 15 سازمان از جمله به اعمال فشار بر خانواده‌های فرزاد انصاری فر، آرام مردوخی و علی رضا برکتی اشاره کردند. بیانیه از جمله از سوی آرتیکل 19 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران، بنیاد سیامک پورزند، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشری هنگاو، شبکه حقوق بشر کردستان، عدالت برای ایران، عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران، کمپین فعالان بلوچ و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی امضا شده است. شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن:
مهمترین موضوعی که این بیانیه بهش اشاره کرده اینه که آزار و اذیت و شکنجه شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بار دیگر بحران عمیق مسئولیت ناقضان حقوق بشر در ایران رو اثبات می‌کنه و اینکه افرادی که مرتکب جنایت در ایران میشن، چه در آبان 98 و چه در موارد بعدی و قبل از اون، از مسئولیت مطلق برخوردارن و به جای اینکه اونها محاکمه و مجازات بشن، کسایی که حقیقت میگن و دادخواهی میکنن محاکمه و مجازات میشن. به همین دلیل این بیانیه از سازمان ملل خواسته یک سازوکار مستقل مثل سازوکاری که در مورد سوریه یا در مورد میانمار وجود داره تشکیل بده برای رسیدگی به جرائم و جنایات بین‌المللی که در ایران اتفاق میفته و همینطور برای پیگیری اون به شکلی جدی‌تر، گسترده‌تر و با ضمانت اجراهای قوی‌تر.
اعتراض های آبان 98 که در ابتدا واکنش به گرانی ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراض ها با سرکوب شدید مواجه شد. شمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست، اما خبرگزاری رویترز ضمن اعلام کشته شدن دست کم 1500 تن از قول 4 منبع که به نامشان اشاره نکرد نوشت که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده بود که هر کاری که لازم است برای متوقف کردن اعتراض ها انجام دهند. گزارش‌ها از ایران حاکی از وخامت وضعیت جسمانی سهیلا حجاب زندانی سیاسی است. بر اساس این گزارش‌ها چند تن از ماموران در کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه لب‌های دوخته خانم حجاب را باز کرده‌اند. پس از آن وی به زندان اوین، سپس به زندان قرچک و بعد از آن به زندان سنندج منتقل شد و در نهایت به بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بازگردانده شد. در شرایطی که مقام‌های قوه قضاییه درباره شرایط و وضعیت این زندانی سیاسی سکوت کردند، او در هفته گذشته به خاطر شرایط سخت تحمیل شده چند بار بیهوش شد و از ناحیه قلب و کلیه نیز بیمار است. این در شرایطی است که سهیلا حجاب هنوز در اعتصاب قضاست و مسئولان زندان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه او را از تماس و ملاقات محروم کردند. اعتصاب قضایی خانم حجاب پس از آن شروع شد که روز 8 فروردین به دست زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ملاقاتش با خانواده اش نیز جلوگیری شد. مصطفی نیلی، وکیل مدافع امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، در دومین سالگرد بازداشت موقتشان گفت که ادامه بازداشت موقت موکلانش با توجه به اتهام‌های مطرح شده خلاف قانون است. آقای نیلی در این مورد به وبسایت امتداد گفت که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرایمی که مجازاتشان سلب حیات است 2 سال و در سایر جرایم 1 سال است. تا کنون 2 جلسه محاکمه آقایان یونسی و مرادی تشکیل شده است و دادگاه انقلاب اسلامی آنها را به افساد فعل ارض که مجازاتش بر اساس قانون مجازات اسلامی می تواند اعدام باشد متهم شدند. وکیل این دانشجویان زندانی در مصاحبهش از آنچه موارد متعدد نقض قانون و بی‌توجهی مقام‌های قضایی و ضابطان زندان به حقوق اولیه موکلانش نامید انتقاد کرد. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیر حسینی مرادی نیز دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. رضا یونسی، برادر علی یونسی، درباره دلایل ادامه بازداشت موقت برادرش میگوید:
دلیل ادامه بازداشت واقعا مشخص نیست، یعنی جوابی ندادن به وکلا خانواده و اعتراض وکلا و خانواده به همین مسئله که این مسئله بازداشت بیشتر از 2 سال غیرقانونی است حتی طبق خود قوانین جمهوری اسلامی و واقعا دلیلش مشخص نیست که چرا این روش ادامه میده. کلا بارها مراجعه کردن به بخش مختلف حقوق قضایی از دادستانی، از معاون رئیس حقوق قضایی، به خود قاضی و هیچ پاسخ مشخصی نگرفتن و اعتراضشون به همین مسئله است که هیچ نهادی، هیچ فردی پاسخگو نیستش به این بی‌قانونی. از ماه تقریبا از ماه 6 و 7 هم علی امیرحسین میتونن هفته 2 بار تماس بگیرن تلفنی و این روال بوده دیگه از ماه 6 و 7 بازداشت. بعد از اون چند ماه اول انفرادی و فشار بسیار وحشتناک، بعد از اون دیگه عملا امکان تماس تلفنی داشتن. علاوه بر نهادهای حقوق بشر مختلف مثل سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان‌های دانشجویی و علمی بسیاری هم بودن که توی این 2 سال گذشته واکنش داشتن، از جمله کمیته دانشمندان نگران، کانسنس ساینتیست، کمیته و شبکه جهانی پژوهشگران در خطر، اسکولار آف ریسک، و همینطور نهادهای دانشجویی چند دانشگاه و چند تن از اساتید مختلف کشور مختلف اعتراض کردن و بیشتر اونو مخاطبشون خطاب به مسئولین وزارت علوم بوده که این مسئله رو حل کنن که بتونن علی و امیرحسین برگردن به تحصیلاتشون در دانشگاه. یک نامه ای بود که پارسال بیش از 1100 نفر از اساتید دانشگاه شریف امضا کردن و به طور مشخص خواست داده آزادی علی و امیرحسین و بازگشتشون به تحصیلاتشون شده بودن. دانشجوها پیگیر هستن، خیلی از پیگیری که انجام میدن و کارهایی که انجام میدن به هر حال اونطور که خودشون صلاح دیدن علنی نشده، ولی با هم نهادهای مختلف هم دانشگاهی هم غیر دانشگاهی در داخل ایران خیلی پیگیری کردن برای آزادی علی و امیرحسین.
زینب زبیدی همسر خالد پیرزاده زندانی سیاسی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت حاد و بحرانی همسرش شد. خانم زبیدی در نامش اشاره کرد که همسرش با وضعیت جسمی نامناسب و کاهش 50 کیلویی وزن حدود 3 سال است که در زندان‌های مختلف به سر می‌برد و افسود که خالد پیرزاده در شرایطی خطرناک در زندان شیبان اهواز است. همسر این زندانی سیاسی از مخالفت دادستانی با استفادهش از مرخصی استعلاجی به دلیل شرایط حاد جسمانی انتقاد کرد و خواستار رسیدگی رئیس قوه قضاییه به این موضوع شد. او در پایان نامه‌اش تاکید کرد که جان همسرش در خطر است و مسئولیت جان او بر عهده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و مسئولیان قضایی و زندان شیبان است. زینب زبیدی پیشتر در فیلمی که چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت نسبت به سلامتی خالد پیرزاده هشدار داده بود.
همسر من یک قهرمان پرورش اندام ایران و جهان بود. در خرداد 1398 دستگیر شد. 130 کیلو وزن داشت. در صحت سلامت کامل بود. مشکل جسمی نداشت. انتقاد کرده بود، یک منتقد بود از وضعیت اکنون جامعه. آیا سکوت نکردن همسر من جرمش زندانه؟ آیا جرمش گناهه؟ الان حال بسیار بدی داره، به شدت حالش بده. زندگی نباتی داره، با سرم زندگی میکنه، با ویلچر تردد میکنه، راه نمیتونه بره و کلکسیونی از بیماری ها شده. چرا آزادش نمیکنید؟ تو این مدت من در راهروهای زندان، در راهروهای قوه قضاییه بسیار رفتم و آمدم و هیچ جواب درستی نشنیدم. مسئولین عالی رتبه کجا هستید؟ چرا جواب منو نمیدید؟ چرا وعده میدید و وعده هاتون همه خلف وعده هست؟
مصطفی دانشجو وکیل سهیل عربی اعلام کرد که موکلش برای اجرای حکم زندان احضار شده است. آقای دانشجو در توییتی نوشت که بر اساس رأی دادگاه انقلاب اسلامی سهیل عربی به 2 سال حبس تعزیری، پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی، 2 سال کسب مجوز از مقام قضایی به منظور خروج از کشور و 2 سال حضور در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین به صورت فصلی محکوم شد. وی اشاره کرد که موکلش با اعمال مقررات ادغام پرونده ها نباید زندانی شود. شهلا جهانبین همسر عباس واحدیان شاهرودی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که وضعیت این زندانی سیاسی مساعد نیست. عباس واحدیان شاهرودی یکی از 14 فعال مدنی و سیاسی است که در خرداد 98 با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. وی پس از آن برای اتهاماتی امنیتی طی 2 نوبت در مجموع به 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم جهانبین با درخواست برای آزادی همسرش گفت که او باید تحت درمان قرار بگیرد.
از تاریخ 10 شهریور ماه در رضوان شهر ایشون دستگیر شدن توسط اداره اطلاعات مشهد و از اونجا به بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل شدن که تا تاریخ 16 اسفند ماه ایشون در شرایط انفرادی بدون هیچ امکاناتی نگهداری می شدن و از 16 اسفند منتقل شدن به بند 6-1 اتاق 1 عمومی که این اتاق زندانیان ویژه و جرایم خاص، یعنی هم قاتل بود هم باند سارقین بود و من به شدت از این شرایط ناراحت بودم و واقعا جون همسر من در کناری همچین افرادی در خطر و بارها شکایت میکرد که فردی در کنار من به خودش 70 ضربه فقط چاقو به خودش زده، تا اینکه اطلاع داد که از تاریخ 15 آقای جواد لعل محمدی هم که چندی ماه در بازداشتگاه اطلاعات بودن ایشون رو بردن به اتاقشون و اون 6 نفر زندانی جرم عمومی رو از پیش ایشون بردن و خارج شدن. نزدیک به 7 ماه که ایشون انفرادی بودن، بعد تازه به یه همچین جای منتقل شدن با توجه به شرایط خاص همسر من که در زندان انفرادی مبتلا شد، یک فشار خون، یک شرایط لثه هاش، عفونت لثه هاش و مشکلات متعدد دیگه. به هر حال تو زندان شما فکر کنید توی انفرادی بدون هیچ امکاناتی چه شرایطی برای یک انسان تو این سن پیش میاد و اصلا باید ایشون منتقل بشن به تهران چون محل سکونت ایشون تهرانه. بارها خانه این شدم که همسر من به تهران منتقل بشن ولی میگن که جرم در مشهد اتفاق افتاده. این نمیدونم باید به کی مراجعه کنم و باید بگی کی باید پاسخگو باشه به من، چون من
در روزهای اخیر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در طوفانی توییتری خواستار آزادی عباس واحدیان شاهرودی و همچنین جواد لعل محمدی فعال صنفی معلمان شدند. رضا خندان مهابادی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در شرایطی که همچنان از بیماری رنج می‌برد برای ادامه حبس خود به زندان اوین بازگشت. این نویسنده به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده و این حکم از اوایل مهر 99 به اجرا درآمده است. کانون نویسندگان ایران به خاطر تشابه وضعیت رضا خندان مهابادی با بکتاش آبتین دیگر عضو این کانون که بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان اوین جان خود را از دست داد، هشدار داد که جان آقای خندان مهابادی در خطر است و جمهوری اسلامی را مسئول جان او دانست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.